ثروتی دارند، حالا همه بسیاری از کشورهایی که پولی دارند ثروتی دارند و در خلاف جهت ملت ایران حرکت میکنند، در آن خرج میکنند، جمهوری اسلامی رو منحرف کنند، به زبون هم میارن، تصریح هم میکنن. چرا میکنن؟ اگه ما به بن‌بست رسیده بودیم، اگر ما داشتیم از پا در میافتادیم، همطور که بعضی ها میخوان وانمود کنن، احتیاج نبود این همه پول خرج کنن اونا. گاهی اوقات در مقام خدشه در پیشرفت ها، آقا چرا همه تلاش خودتون رو گذاشتید روی تسلیحات، پهباد، موشک، نمیدونم چرا بعد اینجوری؟ خب این جوابش این است که اولا لازمه کشوری که دشمن داره باید به فکر خودش باشه دیگه. اول انقلاب بعضی ها میخواستن همین F-14 های ما رو بفروشن، بنده نگذاشتم، افشا کردم، مطلع شدم، خبرنگار رو خواستم، من مشهد بودیم، رفته بودیم زیارت یا یک کاری داشتیم اونجا، من شنیدم، نذاشتم وقت دیر بشه، همون ساعتی که شنیدم خبرنگار رو خواستم، افشا کردم، پخش شد، ترسیدن، دست برداشتن. سیاست های مخالفین و معارضین اینه، ما دشمن داریم، باید جهت دفاعیمون رو، عقل حکم میکنه، شرع هم میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، هرچی میتوانید، ما استطعتم یعنی تا اونجایی که میتونید، هرچی میتونید، ما هم همینو گوش کردیم، هرچی میتونیم انشاءالله تقویت میکنیم قوه دفاعی کشور. این اولا. ثانیاً در بخشای دیگه مگر کمتر از بخش دفاعی کار شده؟ چندین برابر بخش دفاعی در بخش صنعت کار شده، در بخشای زیربنایی کار شده، در جاده و سد و امثال اینا کار شده، این همه کار. حالا مسائل دفاعی طبعا جوریست که دشمن ها هم میخوان به دلایل خاص خودشون هی تبلیغ کنن که بله ایران پهباد داشت، به فلانجا فروخ، به فلانجا داد، چه کرد. اما پیشرفت‌های صنعتی رو دایی ندارن، بلکه دایی دارن کتمان کنن و کتمان میکنن. نه، ما در قسمت‌های دیگه هم پیشرفت زیاد داشتیم. البته ملت به این وسوسه‌هایی که میکنن اعتنایی نکرد، این صداهایی که بلند میکنن اینجا اونجا، ملت اعتنایی نکرد، بعد از این هم انشاءالله اعتنایی نخواهد. همین هاست که دشمن ما رو عصبی میکنه، همین پیشرفت هاست که دشمن رو عصبانی میکنه، دشمن رو خشمگین میکنه. قرآن فرمود قل موتو به غیظکم، این همین رو مرحوم شهید بزرگوارمون ترجمه کرد، از این عصبانیت بمیر، این ترجمه ی آیه قرآنه، قل موتو به غیظکم. دشمن عصبانی میشه، ناراحت میشه، کارهاش کارهای عصبیست، حرفاشون حرفای عصبیست، هر چیزی که ایران رو قوی کنه اونا رو ناراحت میکنه. چرا؟ چون میدانن که اگر ایران قوی شد، توطئه علیه ایران ناکارآمد خواهد شد، لذا نمیخوان ایران قوی بشه. هر چیزی که ما رو قوی کنه اونا رو عصبی میکنه، ناراحت میکنه. انقلاب مهدی نهضت
طلبه آمد، انقلاب مهدی نهضت طلبه آمد، انقلاب مهدی نهضت طلبه آمد.
ان شاء الله همین جوره، ان شاء الله به توفیق الهی. نهضت حرکت است، انقلاب حرکت است، انقلاب توقف و سکون نداره، باید پیش بره و باید ادامه پیدا بکن به توفیق الهی، و انشاءالله ادامه هم پیدا خواهد کرد. پس کشور باید قوی بشه. بارها بنده گفتم، عرض کردم، همه باید تلاش کنن. حالا بعدم اشاره میکنم کشور رو باید قوی کرد. ما گفتیم که پیشرفت کردیم، واقعیت این، یعنی از خیلی از پیشرفت‌ها ممکنه احادی از مردم مطلع نباشن. خب بله، ما در تبلیغات و اینا هم ضعیفیم، اینم بدونیم. در تبلیغات، در کارهای رسانه‌ای ما اون تبحر مهارت لازم رو هنوز پیدا نکردیم، این مقداری ضعیف، لذا گفته نمیشه، دیده نمیشه، فهمیده نمیشه. اونایی که میرن بازدید میکنن، میبینن نمایشگاه ها رو، جاها رو، اینا مبتهج میشن. بعضی ها به شدت متعجب میشن. خارجی ها که میان گاهی اوقات میبرن اینا رو، یه جاهایی رو نشونشون میدن، تعجب میکنن، میگن شما در شرایط تحریم به این چیزا دست پیدا کردید؟ در شرایط تحریم. من یه وقتی گفتم، مال چند سال قبل البته، یه موشکی جوانای ما ساخته بودن، این موشک رو آزمایش کردن. خب ماهواره ها میگیرن دیگه، فهمیدن، صهیونیستا و نمیدونم آمریکایی‌ها و دیگران فهمیدن که این موشک ساخته شده. یک فرمانده متخصص موشکی صهیونیستی یه حرفی زده بود که توی جاهایی پخش شد، دست ما هم رسید، من نقل کردم. گفته بود من با ایران دشمنم، اما در مقابل این حرکتی که اینا کردن، این موشکی که اینا در شرایط تحریم درست کردن، من کلاه رو از سرم به احترام بر می‌دارم. بله، مرگ بر اسرائیل، اما این حرفش خوب بود. خب پس گفتیم ما پیشرفت کردیم، اما آیا در کنار این پیشرفت ها ضعف نداریم؟ چرا؟ الان ماشاءالله ضعف داریم، کمبود داریم، کمبودهای زیادی داریم، دلایل مختلفی هم داره کمبودهای ما، ضعفهای ما کم نیست. بعضیشو مردم احساس میکنن، میفهمن. خب گرانی هست، تورم هست، این ضعفه. کاهش ارزش پول ملی هست، این ضعف، اینو ضعف، اینا رو داریم ما. ضعفهای دیگری هم داریم در بخشهای مختلف، بخشهای اداری غیره، ضعفها وجود داره. منتها ما دو جور میتونیم به مسئله نگاه کنیم. درست توجه بفرمایید، به خصوص جوانهای عزیزمون توجه کنن. یه طرف پیشرفت ها، موفقیت ها، دستاورد هاست، یه طرف هم ضعف هاست. دو جور میشه نگاه کرد. یه جور این است که نگاه کنیم به دستاورد ها، بفهمیم که ما توانش رو داریم، بگیم خیلی خوب، با همون همتی که اینها رو به دست آوردیم، این ضعف ها هم با همون همت برطرف خواهیم کرد. این یه جور نگاهه. این نگاه، نگاه انقلابیه. یک نگاه دیگه این است که نگاه کنیم به ضعف ها، بگیم آقا فایده ای نداره، ببین، نگاه کن، ببین چه ضعف هایی داریم، فایده نداره، نمیشه کاری کرد. یا بشینیم دست رو دست بگذاریم، یا نق بزنیم، یا فریاد علیهش بزنیم، یا ضعف ها رو با صدای بلند چند برابر بزرگ کنیم. این نگاه، نگاه ارتجاعیه. بله ضعف هست، منتها شما با نگاه انقلابی به ضعف ها نگاه کنیم. چرا با نگاه ارتجاعی نگاه میکنیم؟ بعضی وقتی ضعف ها رو نگاه میکنن، اصل جمهوری اسلامی رو انکار میکنن، اصل انقلاب رو انکار میکنه. چرا؟ یه ملتی اگر ضعف داشت، باید دستاورده او رو فراموش کرد. کدوم ملت ضعف نداره؟ ملت‌های ثروتمند دنیا که از لحاظ علمی پیشرفته ترینن ضعف ندارن، ضعف‌های بزرگتری دارن. اونا بنده اگه بخوام بشمارم باید یک صفحه هم دونه دونه عنوان بشمارم، ضعف‌هایی که در آمریکا هست، در انگلیس هست، در فرانسه هست، در کشورهای پیشرفته هست. خیلی از ضعف‌های ما بزرگتر، مهمتر، سخت‌تر، فراگیری فقر، فراگیری بیماری، فراگیری تبعیض، نبود عدالت اجتماعی، ترامون از این ضعف ها خیلی چند برابر ما ضعف همه جا هست. ما باید همت بکنیم ضعف رو برطرف. راه حل اینه. راه حل این نیستش که وقتی ما دیدیم ضعفی وجود داره هوری شروع کنیم اصل و ریشه و پایه رو خراب کردن. من اصرار دارم اون راه اول درسته، راه انقلابی. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم ضعف هامون رو مشاهده میکنیم، همت کنیم بگیم خیلی خوب، ما دستاوردهای بزرگی داریم. این دستاوردها به نظرت ما دست نیافتنی بود. ببینید عزیزان، من 40 سال تو این کشور مسئولیت دارم، مسئولیت‌های مختلف، از قبل از ریاست جمهوری تا ریاست جمهوری تا بعد از ریاست جمهوری. ما یک روزایی بود که بعضی از پیشرفت‌ها رو که اگر بشمارم تعجب می‌کنید، باور نمی‌کردیم که ممکنه این پیشرفت‌ها روزی پیش بیاد. این که مثلا فرض کنید تولید فولاد به میلیون تن برسه اصلا به ذهنمون خطور نمیگه، اصلا به ذهنمون خطور نمیگه. اونی که به ذهن ما خطور میکرد این بود که حالا 5,000 تن مثلا برسه به 10,000 تن. اصلا تصور اونچه که امروز ما جلو چشممون هست تصورش هم نمیکردیم. اما خب ملت همت کردن، جوانا همت کردن، مسئولین خوب داشتیم در این خلال، همت کردن به اینجا رسوندن کشور. این همت امروز هم وجود داره. ضعف ها رو همت کنیم برطرف کنیم. این توصیه بنده. همه باید کار کنن. در درجه اول مسئولین باید کار کنن. هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش های مختلف، مدیریت های مختلف، مسئولیت های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن فعالیت جهادی بکنند، روز شب نشناس کار بکنن. این مسئولینن، پیگیری کنن کارها رو. امروز من اونی که به نظرم میرسه امروز مهمترین کارهای ما کارهای اقتصادی است. من چند روز پیش تو همین حسینیه عده‌ای از تولید کنندگان کارآفرینان موفق کشور اینجا جمع بودن. با اونها گفتم، گفتم کشور باید رشد بده، رشد اقتصادی لازم باید پیدا کنه. بدون رشد اقتصادی کار پیش نمیره. خب رشد اقتصادی اگر بخواد پیدا بشه، تولید اگر بخواد افزایش پیدا کنه، باید ثبات اقتصادی باشه، تورم باید مهار بشه. امروز یکی از کارهای اساسی که مسئولین کشور، قوه مجریه، قوه مقننه، دستگاه‌های پیگیری، دستگاه‌های اجرایی به عهده دارن، مسئولین مستقیم، مسئولین غیر مستقیم، اینه که علاج کنن. علاج پذیره، اینجور نیست که علاج نداشته باشه، راه داره، باید راهشو پیدا کن، علاج کنن تورم. این ثبات اقتصادی، ثبات قیمتها، اینا کشور رو پیش میبره. پس نگاه باید این نگاه باشه. مردم هم با همینجور، حالا مسئولین البته مسئولیتشون بیشتره، لیکن مردم هم همینجور. دانشجو میتوانه کار کنه، استاد میتوانه کار کنه، کارگر میتوانه کار کنه، کاسب میتوانه کار کنه، کشاورز میتوانه تلاش کنه، کارآفرین ها، دامدار، عالم دینی، همه اینا میتوانن کار کنن، هر کدوم یه جور، هر کدوم یه جور. عالم دینی دیدید آقای آل هاشم اینجا گفتن که راه میفتن میرن مراکز صنعتی رو به این اون یا نشان میدن یا بازدید میکنن. خیلی خوب، یه کار، این کار بزرگیست، این به حرکت در میاره، این حرکت ها با برکت. فعال سیاسی میتونه کار کنه، فعال سیاسی روشنگری کنه. فعالیت سیاسی فقط این نیست که آدم بنشینه یه نقطه ضعفی تو دولت یا تو دستگاه‌های دیگه پیدا کنه، بنا کنه اینو تو فضای مجازی با مسخره و با توهین و با نمیدونم چه و چه و چه بزرگ کن. این که فعالیت سیاسی این نیست. فعالیت سیاسی این است که شما نگاه کنید فضای سیاسی دنیا رو، فضای سیاسی منطقه رو، اهداف دشمنان رو، جهتگیری دوستان رو برای مردم، اونایی که شما بیشتر از اونا میدونید، بیشتر از اونا میفهمید، برای اونا تشریح کنید. فعالیت سیاسی اینه. فعالان اجتماعی، فعالان خدماتی، ما مکرر توانستیم از طریق مردم ضعف‌های بزرگ رو برطرف کنیم. یکیش همین کرونا، مردم وارد میدان شدن، کار کردن. اول شروع کرونا خیلی از کارهایی رو که دستگاه‌ها باید انجام میدادن مردم انجام دادن، وارد میدان شد. کمک مؤمنانه همون روزها مردم وارد شدن انجام دادن، کارهای فراوان گوناگون خدماتی انجام دادن، مردم انجام دادن. جشن رو در تهران مردم انجام داد، مردم خودشون انجام داد، با میل، با شوق. مردم میتوانن فعالیت اجتماعی به ملت نشاط میده، به مردم پیشرفت رو در کشور تضمین میکنه، تأمین میکنه، پشتیبانی میکنه. یکی از چیزهایی که در ایجاد قوت در کشور با اثر به کشور رو قوی میکنه اتحاد ملی است. اتحاد ملی سر چیزهای جزئی تنازع نباید انجام بگیره. البته اختلاف نظر هست، در این اختلاف نظرها مباحث خوبه، مناظره خوبه، اما منازعه خوب نیست. مناظره کنن، حرف بزنن، بحث کنن تو دانشگاه، تو حوزه، در رسانه‌های عمومی استدلال کنن با ادب، با حفظ حرمت دیگران، این خوبه. اما منازعه کردن خوب نیست، دشمنی کردن خوب نیست، دهان رو به حرف ناشایست آلودن خوب نیست، اینا خوب نیست. اتحاد کمک میکنه. خب حالا ملت ایران گرایشش گرایش انقلاب، عموم ملت ایران، ما آمار نگرفتیم بگیم مثلا فرض کنید که چند درصد نظراتشون در فلان موضوع سیاسی مخالف با نظرات عمومی است یا مخالف با نظرات مسئولین، اینا رو نمیدونیم. اما فعل جمله میدونیم، بله کسانی هستن نظرات دیگری دارن، نظرات مخالفی دارن. ملت ایران طرفش اینا نیستن، ملت ایران طرفش استکباره. همه مراقب باشن کمک به استکبار نکنن، همه مراقب باشن ابزار استکبار در مقابل انقلاب و در مقابل اسلام و در مقابل ایران عزیز قرار نگیره. آینده رو من مثل همیشه روشن میبینم و حمدالله هر وقتی هم که یک افق روشنی پیش رو بوده بعد از چندی به اون افق رسیدیم، توانایی های ملت خیلی بالاست، توانایی کشور خیلی بالاست، ظرفیت های کشور خیلی بالاست و انشالله به دستاوردهای بزرگتری این ملت خواهد رسید. از خداوند متعال میخواهیم ما رو در این را ثابت قدم بداره، از خداوند متعال میخواهیم امام عزیز را که این راه رو به ما نشان داد با اولیاش مشهور کنه، از خداوند متعال میخواهیم شهدای عزیز ما رو با شهدای سطح اسلام و کربلا مشهور کنه و ما رو هم به اونها ملحق کنه. چفیر یه نفر قبلا از اون درم خواست. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل و سلم على محمد.
بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رو شنیدی در جمع کثیری از مردم آذربایجان شرقی. و اما شما همراهان رادیو گفتگو رو دعوت میکنم به گفتگوی خودم با جناب آقای زهره وند از دیپلمات های با سابقه کشور در ارتباط با سفر ریاست محترم جمهوری حضرت آیت الله رئیسی. جناب آقای زهره وند سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم آقای زهره‌وند، با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری به عنوان یک کشور آسیایی مهم، چین میتونه چه پیامی داشته باشه برای ما این سفر آقای رئیسی؟
ببینید، این سفر به نظر من یه نقطه عطف هستش هم در حوزه روابط دو جانبه ایران و چین به عنوان یک کشور قدرتمند و هم در حوزه در واقع همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه و منطقه‌ای هم به همین صورت
من.
چون به هر حال چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان هستش که مسیر رسیدن به قدرت اول رو طی می‌کنه. از سمت دیگه ما شاهد این هستیم که محیط بین‌الملل امروز در شرایط گذار خودش قرار داره و این دورنما رو نشون میده که با بازیگری قدرت‌های اثرگذار مثل ایران، روسیه، چین، هند ما میتوانیم شاهد نظم جدیدی در محیط بین‌الملل باشیم. بنابراین تعامل ایران و چین و سفر جناب آقای رئیسی به چین در این مقطع ویژه گویای عزم جدی دو کشور هست برای اینکه بتونن هم در محیط بین‌الملل در حوزه منطقه‌ای و در شکل‌گیری این نظم جدید ایفای نقش داشته باشن. حالا برمیگردیم دیگه به مرحله بعدی که ما این توافقاتی که الان صورت گرفته رو به چه صورت بتوانیم عملیاتی بکنیم و به مورد اجرا در بیاریم.
خب جناب آقای زهره‌وند، حالا این سوال بعدی من اینه که روابط ما با روسیه و همچنین با چین چه اندازه در کاهش و افول هژمونی آمریکا میتونه اثرگذار باشه؟
ببینید، واقعیتش این هست دیگه، این نگرانی که امروز غربی‌ها نشون میدن و در رأسش ایالات متحده گویای همین توان نقش‌آفرینی کشور هست، خیلی صریحا دارن اعلام میکنن که ایران، روسیه، چین چه تهدید معتبر هستن و به هر حال الان این تغییر اگر اتفاق بیفته که من احتمالش بسیار زیاد میدم میتواند به نفع سفره ما، به نفع سفره ملت‌های در واقع ایران، روسیه و چین و کلا منطقه باشه در مقابل امریکایی‌ها و غربی‌ها و به همین خاطر که تمام قد ایستادن ببینن چه میتوانن بکنن که یک این سه کشور از همدیگه جدا نگه دارن و بعد هم بتوانن هر کدوم رو به نوعی، حالا روسیه رو در اوکراین، ایران رو در مسئله تحریم و فشارهای مختلف به اصطلاح حقوق بشری و غیره و چینی ها رو هم با ایجاد بحران تنش در پاسیفیک و حوزه تایوان و هنگ کنگ. بنابراین امروز هر سه کشور رهبرانشون به این جنبندی رسیدن که همافزایی این سه کشور قطعا میتواند هم هزینه های امنیتی رو کاهش بده، هم میتواند در واقع قدرت جدید رو شکل بده در مقابل فشارهای غرب و متحدینش، یعنی امریکا و حالا اروپا و شاید هم ژاپن و بقیه کشورها. لذا ما باید خودمون آماده کنیم برای این تغییرات و سطح مدیریت رو هم به همین ترتیب افزایش بدیم، بالا ببریم.
آی دکتر زهره‌بند، ببینید چین به ایران نیاز داره در حوزه انرژی، آمریکا هم این رو به خوبی میدونه. موضوع اصلی در اینجا چیه؟ قدرت گرفتن چین یا جهش بزرگ ایران که کاخ سفید رو دچار چالش کرده؟
ببینید هر سه کشور برای آمریکا تهدید هستن، حالا هر کدومشون به نوعی.
من
در موضوع چین، خب به هر حال چین امروز به عنوان هم قدرت نوظهور، هم در حوزه امنیتی و دفاعی، هم در حوزه اقتصادی، می‌بینیم که خود آمریکایی الان بیش از 540 میلیارد دلار حجم روابطشون از با چین و تراز پرداخت‌ها هم به نفع چینه. یعنی 180 میلیارد دلار آمریکایی صادر می‌کنن، 400 میلیارد دلار یا بیشتر چینی‌ها دارن صادر می‌کنن. خب این یعنی نشون میده که چین داره تبدیل میشه به یک کارخانه بزرگ تولیدی در جهان و متناسب با اون قدرت تکنولوژیکیش و قدرت امنیتی نظامیش هم داره رشد میکنه در چارچوب استراتژی یک جاده یک کمربند، داره پیوندهاش رو با سراسر جهان گسترش میده. این یعنی حذف موقعیت هژمونیک آمریکا از صحنه معادلات. از طرف دیگه میبینیم ایران به عنوان یک قدرت اثرگذار و روبه رشد با ظرفیت ژئوپلیتیکی بالا در مقابل امریکا و متحدینش واشده. خب غرب آسیا بیانگر همین وضعیت هستش و یا ایستادگی 44 ساله ایران و رشد هایی رو که داره از خودش نشون میده. خب این هم یه نکته است. روسیه هم امروز به عنوان یه قدرت کامل هست، یعنی یه کشور در مقابل کل ناتو ایستاده. امروز ناتو خودش هم جرأت نمیده که مستقیم وارد بشه، اوکراینی های بیچاره رو سرباز پیاده خودش کرده، اما تمام قد دارن سلاح و امکانات رو میدن برای اینکه روسیه رو زمینگیر کنن، در حالی که روسیه هم به عنوان یک قدرت مسلط و خصوصا در بعد انرژی و کشوری که همه امکانات رو داره، همین هم موقعیت ژئوستراتژیک داره، هم همه منابع و امکانات در داخل خودش داره. خب و میبینیم همزمان هر سه کشور ایران، روسیه و چین دارن به هم نزدیک میشن. این ارتباط و این نزدیکی در گذشته هم به این شکل نبوده هیچ وقت. خب این روند قطعا اینها رو نگران میکنه. سه کشور این وقتی کنار هم بیستن وضعیت خیلی متفاوت خواهد بود، تا اینکه هر یک رو جدای از دیگری بخواد در واقع مهار کنه و یا حتی ببره به سمت فروپاشی و یا تجزیه، که برای هر سه کشور هم همین طرح رو دارن. از این منظر میبینیم ما همراستایی وجود داره، اولا در حوزه مسائل تهدید که داریم با هم دیگه کار میکنیم، حالا در مسائل فرصتی ما میتونیم هم افزایی داشته باشیم. چینی ها به منابع ما و انرژی نیاز دارن، ما هم به حال به تکنولوژی که اونها به دست آوردن و کالاهایی که دارن تولید میکنن که خونسا کننده تحریم خواهد بود. مجموعه اینها یک در واقع دورنما و یک بازی برد برد رو تصمیم میکنه، منوط به این که میگم سازماندهی مناسب رو برای این تغییرات جدید ما نیز آماده بکنیم تا بتوانیم توی این بازی ما هم سهم شایسته و بایسته خودمون داشته باشیم و بازی به صورت یک جانبه و یک طرفه در نیاد.
بله. آقای دکتر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به دیدار رؤسای جمهور ایران و چین در پکن گفت که چندی پیش آمریکا تلاشی هماهنگ رو برای تعامل با چین در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام داده، چون که ما اون رو چالشی برای هر دو کشور آمریکا و چین میدونیم. این نگرانی از چه مسئله‌ای میتونه نشأت بگیره؟
ببینید این در واقع یک نگرانی خودساخته است، یعنی به هیچ عنوان جنس نگرانی که آمریکایی‌ها دارن به هیچ عنوان چینی‌ها ندارن. و شما می‌بینید که همواره علی‌رغم فشارهایی که آمریکایی‌ها آوردن، چینی‌ها مسیر تعامل خودشون رو با ما جلو بردن و کماکان هم آمادگی دارن که اینو گسترش بدن. بنابراین این آدرس غلطی که دارن میگن. دو این که آمریکایی‌ها اساسا مسئله‌شون هسته‌ای نیست، اما هسته‌ای رو به عنوان یک بهانه برای اینکه بتوانن با ایران در واقع مسیر فشار و برخورد رو داشته باشن، این بهانه رو داشتن رو دارن. ما برجام نمونه شه دیگه، در برجام همه جون ما همکاری و همراهی رو داشتیم، اما خروجیش برای ما چیزی نبود جز ادامه فشارها و تشدید تحریم ها. لذا من میخوام بگم زیاد به این موازی پوشالی که